ازش بکنم با اجازهتون آقای نوروزلو. برای اینکه به این بازار برسیم که طبقه سومه، شما یه نیرو انسانی نیاز دارید که بتونه این کارو براتون انجام بده. این نیرو انسانی رو چطور شما استخدام میکنید که متناسب باشه با افراد مختلفی که بعداً قرار بهشون خدمت
هر نوع سلیقه‌ای آره سعی کردیم پوشش بدیم. و اینکه مثلا میگم کسی که سینما دوست داره، کسی که تا دوست داره، کسی که تهرانگری دوست داره، بعد ما اولویت اولیه‌مون هم تولید محتواست. یعنی اصلا تیک قانونو که میزنن موقع ثبت نام به ما تضمین دادن تهران رو معرفی کنن، چون واقعا ما نیاز اصلیمون اینه که تهران معرفی نشده. ما یه ویدیوی ساختیم به عنوان تبلیغاتمون، رفتیم بودیم آقا من 500 هزار تومان نقد میدم 20 تا جای تهران رو بتونی بگو، یک نفر نگفت. و این باعث شد که ما واقعا توی تولید محتوا وارد بشیم و الان میتونم بگم ما 300 نقطه تهران رو عکس روی وبسایتمون داریم، 80 نقطه تهران رو ویدیوی خیلی ولاگ طولانی توی داریم و اینا. مخاطب حالا خیلی از والدین هم خب ما بچه‌مون انقدر به ما زنگ می‌زدن خب شما که تهران گشتید بچه‌مو کجا ببرم؟ افتتاح میشه برای بچهای 4 تا 12 ساله. رفتیم تمام شهربازی‌ها و مراکزی که برای بچه‌ها انتخاب کردیم، حتی می‌خوایم براشون دوره همی بذاریم با پدر یا مادر، دیدیم اینجوری دو تا بلیت می‌فروشیم جای یه دونه، یعنی خوبیش اینه کار برای بچه‌ها. و اینم افتضاح، یعنی ما بچه رو نداشتیم که اونم از هفته دیگه ان شاءالله.
عالی، خیلی هم خوب که ما هم حتما میریم سایت شما رو می‌بینیم. آیه صداقت خیلی کوتاه،
تا الان چه جوری بوده درآمدهات و بحث‌های مالیت رو دوست دارم یه ذره بگی.
بله، ما تا الان خب هنوز هیچ هزینه ای از جایی نگرفتیم، یعنی پول میاد، یعنی خب اشتراک ما مثلا ما 100 تا 150 تا 200 تا اشتراک مثلا بفروشیم، به علاوه خب ما در ماه حداقل 300 400 نفر مثلا با ما میان، خب 20 تومن هست تخفیف فروش بلیت هست، الان تئاتر ما 40% تخفیف، همه اینها خب ما دیگه اینا رو بیشترش خودمون برای مخاطبم میدیم. ما
این در واقع خودگردانی بود.
آره، تا الان جوری بوده که تا الان به مشکل مالی نخوردیم. خب ما تو 3 برهه مجبور شدیم تعطیل کنیم، خب خیلی به ما ضربه زد این تعطیلی و این باعث شد که خیلی پوله، یا حتی یه مدت ما 6 ماه تعطیل بودیم، پول برای درآمدزایی نداشتیم.
بله،
از دونیت مردم ما گذرانه، یعنی اجاره مون رو دادیم که آقا ما مثلا تعطیلیم، یکی گفت خب ما میتونیم، شما این همه به ما کمک کردیم، ما حالا خوب شد، حالا ما میخواید ما کنیم باشه، یه دونیت گذاشتیم و اصلا یه پول
دونیت، یعنی چی؟
یعنی یه هزینه کمک مالی بدون اینکه ما بخوایم خدماتی بدیم و ما 6 ماه اجاره ما رو دادیم خودمون، هم حالا نه که بگم خیلی پولدار بودیم، یه مثلا شکممون حداقل 30 بود. خب میگم که وقتی اینقدر با مردمی، اونا هم جاهای مثلا
بسیار
آره کمک
بود. بله خب به هر حال وقتی آدم به دوستانش، خانواده‌اش، همکارانش، مردمش حال خوب بده و حس خوب بده، قطعاً همون رو هم دریافت میکنه و بهش برمیگرده. شما هم دارید همین کارو میکنید، اون زمانی هم که به هر حال کارتون متوقف شده بود همون مشتریان شما رو حفظ کردن. متشکرم از شما احسان رفعتی عزیز. شما شنوندگان خوب برای ما بگید که چقدر حاضر هستید که برای خودتون، برای خانوادهتون و برای همکارانتون، برای اینکه حس و حال خوبی داشته باشند، هزینه هر چقدر مختصر رو در سبد خانواده خودتون در نظر بگیرید. 30,036,37. خب اما نفر دوم، میلاد زندی عزیز که در رابطه با چتبات ها فعالیت میکنن، یعنی همون باکس ها یا همون کاتر هایی که ما وقتی وارد وبسایت میشیم باهاشون چیکار میکنیم؟
چت
میکنیم. داوران عزیز، در رابطه با نیروی انسانی و خدمات شما قطعا سوالاتی دارن که میپرسن. من خواهش میکنم از مهدی صداقت عزیز اولین سوال رو بپرسه در رابطه با نیروی انسانی.
سوالم اینجاست، بحث فنی کارت رو خودت داری میبری جلو، تیم فنی داره میبره جلو، این تیم فنی ابعادش چیه و برای توسعهش دچار مشکل نمیشی اگر این موضوع توسعه پیدا بکنه، سازمانهای بزرگ بیان سراغت و مشتری ها بیان سراغت؟
باید از اینجا شروع کنم که تیم سازی ما از همون روز اول یه خورده کار سختی بود برای ما، چون که ما تو حوزه تکنیکال یا حوزه فنی تخصص های مختلف نیاز داریم در حوزه های مختلف فنی. حالا تخصص های رایج کسب و کار مثل وجود طراح و گرافیست و نیروی مارکتینگ و فروش و اینا به جای خود تو خود حوزه فنی. من یادمه که روز اول که از همون شکل گرفت 5 نفر نیرو فقط فنی داشتیم که داشت روی فنی این قضیه از آذر 98 کار میکرد تا به امروز که به دلایلی و به شرایطی یه خورده تیممون کوچیک شده. ولی الان تقریبا اکثر حوزه های فنیش رو خودم میبرم جلو، اون مواردی هم که نرسم یا در دسترسم نباشه رو کمک میگیرم از رفقا که کارمون انجام بشه.
خیلی هم خوب. آیه نوروزلو بفرمایید.
بحث جریان مالی میخوام ببینم تو مجموعتون چطور دیده شده، چون به نظر میاد که تا بیایم به یک نقطه‌ای برسیم انتا مشتری داشته باشید، هزینه های بک شما، هزینه های طراحی شما به شدت بالاست، زیر ساختی که باید فراهم بکنید. این رو تو اون طرح کسب و کار چطور دیدی؟ آیا مثبته؟ آیا این نقطه سر به سر زمانش خیلی کوتاهه؟ آیا واسه سرمایه گذار جذابه؟ و اصلا مهمتر این که سرمایه گذار جدی پای کار داشتید یا نه؟
خدمتتون عرض کنم که مارکت چتبات در ایران کلا مارکت خیلی جذابی نیست. ما هر جایی هم که ارائه داشتیم، نه به زعم حالا خود ما، نه هم داورا، هم همینطور بوده که توی تیم یا توی محصول یا توی نحوه سرویس دهی براشون جذاب بوده همه چی، ولی رو مارکت معمولا نمره پایینی گرفتیم همیشه. اونم دلیلش اینه که بزرگترین کسب و کارهایی که شما تو ایران میشناسید نهایتا دارن به خود ایران سرویس میدن و مارکت ایران در مقایسه با مارکت جهان خیلی مارکت بزرگی نیست. شما وقتی که با کل کره زمین دارید کار میکنید، قطعا دارید وارد فضای دیگه ای میشید. و توی تعاملم با اینوستور، خب به طبع همین شرایط نگرانی هایی هم برای اینوستور.
اینوستور یعنی سرمایه‌گذار.
بله.
متشکرم از شما خانم لیسفر.
با توجه به الان در حال حاضر که کمبود نیروی انسانی خیلی زیاد شده، شما چه نیازسنجی های دیگری جز این کاری که الان دارین ارائه میدین انجام دادید برای اینکه خدمات رو به شرکت ها و مؤسسات بخواید بدید؟
کمبود نیروی انسانی به دلایل مختلفی من جمله مهاجرت هایی که اتفاق افتاده قطعا باعث این شده که به یک بحران برای شرکت هایی که تو حوزه، مخصوصا حوزه های تکنیکال مثل بلاک چین، فناوری های نه ظهوری که اتفاق افتاده مثل هوش مصنوعی یا حوزه آیوتی، عمده مجموعه ها با این مشکلات روبرو هستن. ما خودمون برای حل این مشکل، خب یکی از مشکلاتی که ایجاد کرده برای ما اینه که یه خورده پروسه‌هامون رو کند کردیم، پروسه توسعه‌مون رو، که بتونیم همه جوانب رو بسنجیم و توسعه بدیم. پس یکی از راهایی که داریم اینه که منابع انسانیمون رو مدیریت کنیم که روی چه حوزه‌های بیشتر متمرکز باشیم که نیاز امروز کاربراست و نظر مردم هم تامین بشه و مشتریامون راضی باشن از خدمات.
متشکرم از شما میلاد عزیز به خاطر صحبت‌هایی که داشتی، ممنونم ازت. اما شما شنوندگان خوب شنیدید صحبت‌های داوران با میلاد و احسان رو. به نظر شما کدوم یک از این دو شرکت میتونن جذاب‌تر باشن و آینده‌ای روشن‌تری داشته باشن با توجه به اینکه یکی بیشتر تکنولوژی هست و یکی هم بیشتر شاید با حس و حال ما سر و کار داره؟ نقطه نظرات خودتون رو ارسال کنید به 30,036,37 در بالا برو.
سامانه رقابتی برای پیشرفت صاحبان کسب و کار،
مسابقه بالا برو.
اما بریم سراغ بخش بعدی که یک نکته بسیار جذاب برای شما یکی از اساتید خواهند داشت.
استادانی.
محسن نوروزلو عزیز که میدونم در حوزه فروش بسیار توانمند هست، حتما میتونه برای ما دستاورد جذابی رو تعریف کنه و آموزش بده. بفرمایید.
من که همیشه میگم آقای نوروزلو، میگم که یک فروشنده اول باید در خودش ایجاد حس خوب کنه، حال خودش رو خوب کنه. کسی میتونه حال خودش رو خوب کنه که خودش رو بشناسه، با خودش تو جنگ نباشه، تو مبارزه و ستیز نباشه، بعد تو خودش کار بکنه، بعدن بره و این کارو در واقع انجام بده، فروش انجام بده. چون فروشنده‌ای که تو تضاد با خودشه، توی گیر و گور به قول خود من با خودشه، هیچ وقت نمیتونه این حال خوب رو انتقال بده. از کوزه همان تراود که دروست. اگر من درون خودم حس خوب داشته باشم، قطعاً طرف مقابل من اولین خروجی و اولین تجربهش از من اون حس خوبه هست.
یه نکته میخوام ازت بپرسم، حالا تو این بخش استادانه اشاره کردی به اینکه شخص خودش رو بشناسه. خب تستای خودشناسی و شخصیت شناسی زیاد هست از دیسک و MBTI و یا مدل‌های جدیدترش. آیا واقعا میتونیم بگیم بر اساس شخصیت افراد بعضی از افراد ذاتاً فروشندن، بعضی ها اصلاً نباید فروشنده باشن، یا نه هر کس میتونه این فرایند رو یاد بگیره و تبدیل بشه به یک فروشنده خوب؟
ببینید، هر چیزی بستر مناسب میخواد برای رشد. بستر مناسب میتونه اون شخصیت باشه، میتونه خصوصیت و خصلت اون آدمه باشه، ولی بیشتر مهارت‌های فروش اکتسابی هن. چون داریم میگیم مهارت، ولی اون بیس کار، اون شخصیت کار و اون خصلت‌های اون فرد که شما میگی بره تست بزنه و خودش رو بشناسه خیلی کمک میکنه که ما بتونیم مهارت‌ها رو راحت‌تر داشته باشیم. من یه جمله همیشه میگم، میگم از هر چیزی که لذت ببری راحت‌تر به سلام اون رو یاد میگیری. فروش هم همینه، اگر ازش لذت نبری خیلی راحت یاد نمیگیریش و ممکنه یه فروشنده بشی ولی هیچ وقت حرفه‌ای و فوق‌العاده نخواهی شد.
بله. شک نداشته باشید وقتی شما فروشنده هستید، خریدار کاملا همراه با محصولی که از شما دریافت میکنه حس و حال شما رو هم میگیره.
طبقه
سوم،
بالا برو
بفروشه. کارآفرینان در این مرحله برای شنیدن صدای مشتری خود برنامه ریزی می کنند و از بازاریابی تا جلب رضایت مشتری حرف می زنند.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز، در طبقه سوم هستیم و جایی که در رابطه با بازار، فروش و رقبا صحبت می کنیم. من خواهش می کنم احسان به جایگاه تشریف بیاره و ببینیم که بازارش رو چطور پیش می بره و راجبش صحبت کنیم. خانم الیاسی‌فر،
درباره این موضوع صحبت شد که باید اول از همه محصولمون رو دوست داشته باشیم و احسان عزیز محصولش رو دوست داره خیلی زیاد و میخواد این حس رو منتقل کنه به مشتریش. این رو چی کار میکنی؟ در واقع چجوری میخوای این مشتری معداری متقاعد سازی رو انجام بدی که محصول تو رو بشناسن تا بیان و مثل خودت عاشق محصول بشن؟
برای شناسوندن محصول گفتم خود فعلا کاربرا دارن این کارو میکنن و خیلی ما این کارو راست شوخی انجام نمیدیم.
اگه یه جایی استاپ بشه این کار چی؟ نمیخوای دیگه ادامه بدی؟
آقا حتما، و اگه متوقف بشه ما بالاخره ما هم یه کاری میکنیم. یا ما هی داریم نگاه میکنیم فعلا چی کمه، چی نیست، چی مثلا یه بخش بچه‌ها واقعا چیزی بود که اصلا نبود دیگه. 5 ماه 4 ماه فشار بود از طرف همین آدم. مثلا ما برنامه کودکانه میذاشتیم، مثلا میگفتیم حالا بیا، بزرگا بیشتر میمدن، مثلا می چی میگم، بیشتر ما بیرون که میریم با هم مثلا میشینیم یه جای چای میخوریم، گپامون معمولا یا به قول استرینگن هر چی فکر میریزیم رو دایره، بعد اونجا میشینیم با هم مثلا راجع به این بده، این خوبه، یا مثلا یهو میایم یه موجی را میندازیم، یهو میایم مثلا با رقیبمون رفیق میشیم، باهاش دو تا تور مشترک میذاریم. یعنی کارا که سعی کردیم که مثلا این شکلی باشه که با همه، اولین با همه ما دوستیم، یعنی خیلی سعی کردیم این شکل بیاد. یا مثلا الان برای موزایی که تولید محتواشون ضعیفه داریم ویدیو میسازیم، مثلا براشون عکاسی میکنیم، هم خودشون میان، سعی کردیم که همه با هم خوب باشیم، بعد اونا ما رو معرفی میکنن، ما اونا رو معرفی میکنیم، هم چیزی فعلا داریم به این شیوه میبریم جلو.
متشکرم ازت آیه نوروز رو، خواهش میکنم.
فکر میکنم یکی از کارهایی که باید بکنید تو بحث فروشش که سوالم اینه که تو برنامه‌تون دیدید یا نه، اینه که یه نشون، یک ساین، یک علامتی اون جاهایی که در واقع دارن با شما کار میکنن و زیر مجموعه شما هستن داشته باشن که آدم‌هایی که شما رو نمی‌شناسن، گاهن مثلا گذری هم حتی شده یا از رو عادت هم شده به اون مجموعه مراجعه میکنن، با اون نشان شما آشنا بشن و اونجا جذب شما شن. و این نشان هی انقدر تکرار شد، چون دارید راجع به یک لوکیشنی صحبت میکنید که محدوده دیگه، درسته خیلی بزرگه ولی محدوده. برای این چه برنامه‌ای داری؟
برنامه اینه که مثلا ما داریم توی مثلا بازار میریم، یکی دوربین داره، میگیم ای تنها اومدی بابا، بیا گروه داریم، بیا با هم بریم عکس بگیریم، مثلا این یه دونه تک به تک هست. و حالا همه بچه مثلا یه چیزی دارن که میزنن،
بچه دارن یا یه آره، علامت و لوگوی دارن که
چیزایی هست. یعنی مثلا بعد هر جا هم که میریم 20 نفریم، آدما ناخودآگاه نگاه میکنن کیت شماها، مثلا سری کارتمون رو بهشون میدیم، مثلا خیلی آدم‌ها اینجوری اضافه شدن. یه بار تو اتوبوس با یکی صحبت کردیم، همونجا نشسته بود بغل من، اونم اومد. الان مثلا هر ماه 6 تا 7 تا برنامه میاد.
گفتی آدما وقتی اشتراک میگیرن، مثلا اشتراک فضاهای سینمایی و اینها، دوست دارن که مثلا استفاده بیشتری از این اشتراک ببرن، به زبون ما تا آخر این اشتراک رو مصرف بکنن، و این باعث میشه که شما چیز بهتری بهشون بدی، چیز بهتر دادن، استفاده بیشتر از این اشتراک و خدمات شما باعث میشه مشتریتون وفادار بمونن. بقای سازمانتون تو وفاداری مشتریاتونه. اینو دیدین؟
ما مشتریان بعضیشو خیلی دیگه وفادارن. مثلا میگه مثلا همیشه میگم من به فلان چیز علاقه ندارم، اینو نذارید، مثلا اونو میذاری میاد. میگم تو که بر چی میای؟ نه میام مثلا تو جمع باشم عالیه. مثلا آره اینجا اینجوری
صداقت
من رفتارتون رو میبینم فکر میکنم خیلی از آدم ها به خاطر شخص احسان دارن میان، این احسان آیا تکثیر شده یا نشده، هر کدوم از اینا چقدر آدم میتونن جذب کنن. دوستان میذاره عدد رقم به من بگی، مثلا از چه میدونم تهران اگر 10 میلیون باشه از جمعیت 10 میلیونی تهران چند نفر رو میتونی جمع بکنی، یا اگر آدمهایی که از خارج از تهران میان اینا هم میتونن به کاربران اضافه بشن،
از شهر مختلف داریم میان مثلا اشتراک میخرن و حالا برنامه رو میان. حالا برای اینها ما یه چیزی هم در نظر گرفتیم، اشتراک نخرن بتونن مثلا یه روزه دو روزه یه همچین اتفاقی براشون رو اپلیکیشن قرار دادیم که بتونن از اونها استفاده بکنن.
متشکرم ازت احسان عزیز. اما شما شنوندگان خوب هم همچنان با ما همراه باشید. 3637 بریم سراغ میلاد زندی عزیز که یه مقدار فنی تر کاری که دارن ارائه میکنن مورد توجه قرار میگیره، احتمالاً هم بازار مشخص تری داشته باشن. با داوران صحبت میکنیم. آقای مهندس صداقت، من خواهش میکنم شما آغازگر این بخش باشید.
میلا جان، من میدونم در تعامل با مشتریات شما گونه های متفاوتی از اینا رو دارید. مثلا یه سایتی وجود داره که خب تعداد کاربرش کمترن، شاید براش نگرزه که یه نفر بذاره اون پشت که همیشه جواب بده به مخاطباش پشت حالا اون تیکه پشتیبانی یا حالا چتش، تا سازمان ها یا استارتاپ ها یا مؤسساتی که خیلی پر یوزرن، پر کاربرن و کاربرهای متفاوت با سوال های متعدد میان و میخوان ارتباط بگیرن و خب این اصلا به لحاظ پشتیبانی نمیرسه برای اینکه آدم بچینه و به اینها جواب بده. تعامل با اینها متفاوته، چقدر این بازار رو میخوای پوشش بدی؟
عرض کنم خدمت شما که ما محصولمون رو سعی کردیم برای سگمنت خاص محدود نکنیم. شاید متمرکز باشیم روی سگمنت خاص، ولی محدودیتی برای اینکه سایت‌های مختلف بخوان از خدمات ما استفاده کنن نه تنها نداریم، بلکه یه زیرساختی هم داریم. مثلا برای استارتاپ ها یک ساختار پرداختی داریم به نام پی از یو گو، یعنی پرداخت به ازای استفاده. اینا ممکن از نظر بودجه محدود باشن، نتونن بیان یه عدد سنگینی پرداخت کنن، اینا میتونن از پی از یو گو استفاده کنن و به هر میزانی که استفاده کنن از موجودی کیف پولشون برداشت میشه. برای مجموعه های بزرگتر که پلن پی از یو گو ممکنه صرفه نداشته باشه، خب اینا میرن سراغ پلن های تجاری که پرداخت ماهیانه است و دیگه بدون دغدغه و بدون اون محدودیت هایی که حالا دوست ندارم وجود داشته باشه خیلی راحت میتونن از خدمات ما استفاده کنن. یه نکته، نکته بعدیش هم اینه که ما توی 4 ماه گذشته 77,000 تا مکالمه رو مدیریت کردیم از 31,000 کاربر و این عدد بعد از عید که به اصطلاح توی این بازه به اصطلاح 6 ماهی که پشت سر گذاشته بودیم تا به امروز یک اتفاق مهم تو کسب و کار ما بود، به خاطر اینکه خیلی از فرآیندامون رو اتومات کردیم، خیلی از پروسه‌هامون رو خودکار کردیم به جای اینکه دستی انجام بدیم و خودمون تایم بذاریم، وقت بذاریم و اونا رو انجام بدیم و مدیریت بکنیم، توسط خود هوش مصنوعی مدیریت میشن. مثال من بگم براتون که حالا چیز جدیدی نیست، ولی ما حتی تولید محتوای وبلاگمون رو هم با هوش مصنوعی داریم انجام میدیم، دوباره برای استفاده از مطالب، انتشار مطالب توی شبکه‌های اجتماعی باز داریم از هوش مصنوعی استفاده میکنیم و خودمون داریم سعی میکنیم که اصلا این فرهنگ رو تو سازمان خودمون داشته باشیم که خیلی اتکا نداشته باشیم به نیروی انسانی. دنیای بدون نیروی انسانی رو نمیخوایم، میخوایم که آدم ها خیلی درگیر پروسه های تکراری نشن و این تکراری بودن پروسه ها هم هزینه های زندگی آدم ها رو بالا میبره، همین که الکی دچار مشکلات مختلف میکنه جامعه بشه.
ممنونم از شما. محسن نوروزلو،
چند تا سوال دارم ولی هر کدومش که راحت تری جواب بده. فقط سوالا رو میگم هم شنونده ها در واقع بزنشون قلاب شن، خود شما رقبا تو چقدر میشناسی؟ رقیبایی داری یا نداری؟ جستشون چقدر بزرگتر و کوچکتر از شماست؟ چون احساس میکنم کار شما عین یک کپی، اندازه یک کپی پیست در واقع یه رقیب میتونه ازت جلو بزنه، یعنی خیلی راحت قابل کپی شدنه. اسنادت هزاری هم بگی، مثلا قراردادهای محکم ببندی با نیروت، با تیمت، یه تیم نفر از تیمت اگه بری جای دیگه راحت میتونه به نظرم کار شما رو کپی کنه، کما اینکه تو خیلی از کسب و کارهای اینترنتی ما این شاهد بودیم. بحث قیمت گفتی خیلی اشتراک ماهیانه دارن، خیلی سالیانه بیزینس میتونن بیان ماهیانه بگیرن، این چقدر نسبت به رقابت به صرفه است، دیدی یا ندیدی؟ و بعدیش اینه که هم بودن این چت باته، یعنی من به عنوان یک بیزینسمن، بیزینس اونر یا صاحب کسب و کار، وقتی میخوام بیام با تو قرارداد ببندم دارم اسناد محرمانه شرکتم رو، یعنی بین من و مشتریام رو در اختیار شما میذارم. از کجا مطمئن بشم که این اساس خیلی چیز خاص دارم میپرسم فکر کنم، از کجا مطمئن شم که این رو شما به دیگری فاش نمیکنید؟
به هیچ عنوان با روی کرده این نرفتیم جلو که خب حالا فعلا بسازیم یه مقدارم مشتری جمع بکنیم و اینا، بعد ببینیم حالا به کجا میرسیم. نه، از روز اول این پروژه در یه لول خیلی خیلی ضعیفی کدگذاری شده بود، ولی کدگذاری امنیتی داشت. تا به امروز که ما 3 لایه کدگذاری روی هر چت انجام میدیم و نکته مهمترش اینه که کدگذاری هامون هست به هر کسب و کار متفاوتن. یعنی کلیدی که برای رمزگشایی مکالمات شما و رمز کردنشون تو کسب و کار شما استفاده میشه با کلیدی که مثلا الان داره مجموعه ایکس از ما استفاده میکنه متفاوته. برای اساس شما فقط میتونید مکالمات کسب و کار خودتون رو بخونید و نمیتونید مکالمات یک کسب و کار دیگر رو حتی اگر به شکل اتفاقی بهش دسترسی پیدا کنید و مطالعه کنید. این از ابعاد امنیتیش که به راحتی توانایی اینو داره که حالا اصطلاح رایجش اینه که میگم ورلد کلاس دیگه، یعنی در اسکیل جهانیه که بتونیم به هر جایی که نیاز باشه در هر جایی در کره زمین سرویس بدیم. حالا میتونه این یه مجموعه خاص با به اصطلاح محدودیت‌های امنیتی شاخص باشه یا یه مجموعه استارتاپی خیلی کوچیک. ما بر همه مجموعه ها این استاندارد رو رعایت میکنیم.
متشکرم از شما. اما خانم الیاسی فرخ،
مشتریان شما چه جوری میتونن حفظ بشن؟ یعنی این مدت زمان داره کاری که دارین میکنید یا اینکه نه هر ماه باید آپدیت بشه هزینه‌اش؟ و چه کمکی میتونید به سازمان‌های دیگه بکنید به عنوان CRM؟ شما یه CRMی الان هستید که اطلاعات رو دارید جمع‌آوری میکنید.
در اصل ما میشه گفتش که به اون معنای امروزی که تو جامعه مصطلح شده CRM نیستیم، یعنی در اصل یک CRM ارائه نمی‌کنیم. حتی میتونیم به عنوان جزئی از یک CRM برای تیم PR مجموعه یا رابطه عمومی مجموعه سوار بشیم، ولی تقریبا تمامی امکاناتی که یه مجموعه برای CRMش نیاز داشته باشه رو میتونیم براش تامین بکنیم. یعنی به راحتی میتونیم رو CRM یه مجموعه سوار بشیم. یه سرویس جالبی که ما داریم که این منحصر به فرده و توی سطح جهان شاید 2 مجموعه، سرویس دیالوگمونه. این سرویس دیالوگمون هم میتونه تو حوزه مارکتینگ کار بکنه، هم میتونه تو حوزه رابطه مشتریان و حالا تو حوزه پی آر کار بکنه.
اونم اینطوریه که مارکتینگ یعنی بازاریابی منظور.
بله بله، بازاریابی و رابطه عمومی میتونه کار بکنه.
در حال از داده وزیر اطلاعات همیشه میشه استفاده کرد متناسب هر سازمان. CRM هم که فرمودید همون سیستمیه که کمک میکنه تا ما بتونیم مشتریامون رو ساماندهی بهتری بهش بدیم. متشکرم ازت میلاد زندی عزیز، خواهش میکنم بفرمایید. و شما شنوندگان خوب که تا اینجا در این 3 طبقه ما رو همراهی کردید، به نظر شما کدوم یک از این 2 شرکت میتونن اتفاق بهتری رو در آینده برای خودشون رقم بزنن؟ 30,006,37
بالا برو.
برنامه‌ای برای معرفی کسب و کارهای اینترنتی،
مسابقه‌ای برای ارتقای کسب و کارهای نوپا،
سامانه‌ای رقابتی برای پیشرفت صاحبان کسب و کار،
مسابقه
بالا برو.
اما رسید به بخشی که بخش نهایی برنامه است و داوران باید با هم دیگه صحبت بکنن. الان دارن با هم مشورت میکنن.
ما الان خیلی نیازمند این هستیم که کمک بشه به کارآفرین ها برای اینکه بتونن یک جایگزینی رو داشته باشن، هرچند که حال خوب بسیار بسیار مؤثر هستش و بدون حال خوب نمیشه کاری کرد. من پیشنهادم
خانم الیاسی فرزاده
حتی حمایت بشه، حتی کمک بشه بهش در جایی که بتونه خیلی پیشرفت کنه تا اینکه این مشکلات امروزی مقدار ازش بارش کم بشه و حل بشه.
بالاخره ترند هوش مصنوعی و اینا هست، شما فکر کنین
چه من که فکر می‌کنم هوش مصنوعی که خودش به قول شما ترند، یعنی بورس داره اتفاق خودش میفته. میلاد اگه بخواد نخواد تو این موج و این جریان افتاده و داره رشد میکنه. بهتره که من از تو یک ساعت دارم نگاه میکنم، احساس میکنم احسان رفیعی رو با تهران
بالا برو، جایی که استارتاپ ها از کسب و کار خود میگویند، از ایده تا دیده. بالا برو.
اما داوران عزیز تصمیم خودشون رو گرفتن و آماده هستن که از بین عالی و عالی تر انتخاب خودمون رو داشته باشیم. هر دو جوان، هر دو خوش آتیه و هر دو خوش فکر و البته همراه با تیمشون. خانم دکتر الیاسی فر بفرمایید.
میلاد زندی
که با هوش مصنوعی خدماتی برای صاحبان وبسایت ارائه میکنه برنده ما هستش. متشکرم که ما رو همراهی کردید. نظر شما چیه؟ شما به احسان رفعتی رأی میدید به عنوان کسی که میتونه یک حس و حال خوب رو براتون پیاده بکنه و شما رو در پیاده روهای شهر تهران به این ور اونور ببره، یا میلاد زندی که این امکانو میده تا از طریق یک سایت اینترنتی که دارید بهتر خدمات خودتون رو ارائه کنید؟ شک نداشته باشید هر دو یه جورای حال خوب رو برای مصرف کننده و مشتری مهیا میکنن، یکی مجازی یکی واقعی. 30,036,37. اما یک بالا بروی دیگه از رادیو اقتصاد تقدیم شما شد، امیدوارم که مورد پسند شما قرار گرفته باشه. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
بالا برو بالا برو، ابر خیال رو پس بزن، با ندبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن. بالا برو بالا برو، ابر خیال رو پس بزن، با ندبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن.
بالا برو بالا برو، بالاتر از هر چی که هست، تن نده تنها به همین دو روز دلگیر قفص. برو به اوج لحظه ها، خاطره ای تازه بساز، به جای این چند تا قفص هزار تا دروازه بساز.
برو برو،
ابر خیال رو پس بزن، با نردبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن، با نردبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است، 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی، مشهد، موج‌های آبی.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب گوجه‌ها مثل آبشار از ارتفاع می‌ریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در نمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش‌های غذایی، از مزرعه تا سفره.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
دوماس، محصولات لبنی دوماس، پنیر و خامه و کش دوماس، با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماست دوماس، دوماس سلامتی با ماست،
دوماس سلامتی با ماست،
دوماس یعنی دوغ و ماست.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی رو شما؟
فقط سرا،
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا،
همه اینا
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا نیم میلیارد.
فقط سرا
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیا.
فقط سرا
لوستر و مبل و چایساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا
تضمین قیمت باهات،
فقط سرا
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل.
الکی میگی
جون شما،
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم